مختلف فیزیکی و روانی میشه. بنابراین این کاستی های جمعیتی در خانواده به از خود بیگانگی و بیگانگی با عواطف و احساسات میشود و این باعث میشه که در جامعه هم منعکس میشه. ببینیم مثلا یه خانم مسنی، آقای مسنی که یه بار سنگینی دست میشه، این خیالمون نیست، یا تو اتوبوس و مترو یا آقای مسن، خانم مسنی با عصا میاد بالا، بر رو بر تو چشمش نگاه میکنن، نوجوان ها و جوان ها بلند نمیشن،
بی تفاوت شدن.
بله، ما سابق یه آدم مسن تر از خودمون وارد اتوبوس میشد، چند نفر از جا میپریدن که صندلیشون رو تعارف کنن.
همینطوره.
این از خود بیگانگی در خانه و جمعیت خانواده به جامعه منتقل میشه و در جامعه آثار و عواقب بسیار زیان‌آور و خطرناکی برای جامعه و افراد جامعه داره و باعث کاستی های جمعیتی میشه. به شما من قول میدم اگر وضعیت به این شکل فرزندآوری حرکت کنه، در 20 سال آینده ما یا از ربات ها برای کار در صنایع و کارخانه جات باید استفاده کنیم، یا باید کارگر وارد کنیم، مثل اون چه که الان در بعضی از کشورهای اروپایی و آسیایی، حتی ژاپن، الان جمعیت سالمند ژاپن باعث شده اینا نیروی کار مهاجرپذیر شدن. ما هم 20 سال دیگه خیلی خوشحال نباشیم که ما مثل اونا نیستیم. 20 سال دیگه که این نسل 20 ساله ما شد، 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، ما هم باید از کشورهای دیگر کارگر وارد کنیم، مثل همین که الان در بعضی از قسمت‌های ما کارگرهای غیر ایرانی اصلا عرصه رو از دست بقیه گرفتن.
بله.
بنابراین نیروی کار به صفر میرسه، نیروی کار وطنی. از طرف دیگه وقتی نیروی کار به اینجا برسه، اقتصاد ما یک اقتصاد وابسته به دیگران میشه. طرف بزنیم میگه من دارم میرم، خدافظ، کار ما رو میخوابونن میرن.
بله، همینطور.
از طرف دیگه وقتی اقتصاد اینجوری میشه، میبینیم که کشور شکوفاییش، شکوفایی جمعیتیش به رو به صفر حرکت میکنه. الان جوانای ما که تازه اگر ازدواج بکنن که خیلی بعیده، میان نسبت به فرزند آوری با نگاه تردید نگاه میکنن و بهانه شون هم اینه که آقا شیر خوش گرونه، آقا پوشک گرونه، نمیدونم فلانه. خب اینا درسته، بله، دولت باید مثل بسیاری از کشورها تا 2 سالگی،
بله،
اگه میخواد حمایت از فرزند آوری کنه، اون چه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن و بارها تأکید کردن برای تحقق دیدگاه های ایشون، باید دولت حمایت بکنه. فقط همین که بگیم آقا فرزند بیارید، خودتون هر کاری میکنید بکنید، این که نشد.
درود بر شما. دقیقاً.
باید پوشک رایگان، داروی رایگان، بهداشت رایگان بدن تا 2 سالگی، 3 سالگی. الان مهد کودک ها بعضی هاشون از دانشگاه شهریه و حقوقشون بالاتره،
متاسفانه.
خب بنابراین مادر و پدر هر دو شاغلن به خاطر فشارهای اقتصادی، هم دیگر رو 1 ساعت 2 ساعت شب میبینن، اونم یا سریال های ماهواره‌ای رو دنبال میکنن یا تو گوشی هاشون سرشون، اصلا ارتباط عاطفی و کلامی رو به صفر داره حرکت میکنه.
بله.
بنابراین وقتی که جمعیت رو به کاهش نهاد، بهانه ها این شد که آقا پوشک و شیر و خشک و این و این و این و این گرانه، که دولت باید بسته های حمایتی بده به جوان های نو خانمان، فرزند آوری رو در عمل و حرکت تشویق کنه، جمعیت ما افزایش پیدا کنه، اون وقت میتونیم ما به آینده روشن امیدوار بشیم، به افزایش جمعیتمون امیدوار بشیم. این که جوانهای ما امروز مسئولیت گریز و بعضی هاشون مسئولیت ستیز شدن، جناب شیخی و شنوندگان عزیزتون، به خاطر این است که از خانواده مسئولیت به عهده بچه‌ها گذاشته نمیشه. سابق مرحوم مادر من میخواست آشپزی کنه، خواهرای من کنار دستشون میستادن، یکی سیب زمینی پوست میکرد، یکی پیاز خرد میکرد، یکی پیاز سرخ میکرد. الان اصلا بچه‌ها بیگانن با این مسائل، اولا. ثانیا پسرها میرفتن مغازه پدرشون کار حرفه پدر رو یاد میگرفتن.
بله.
اینم امروز دیگه منسوخ شده متاسفانه.
بله، پدر پیشگی کلن فکر میکنم از ایران کمرنگ شده،
اصلا کمرنگ که نابود شده تقریبا.
بله.
و بنابراین الان فرزندان دختر ما زیاد هنر کنن، یه نیمرو بلدن بفردن یا یه ساندویچ زنگ بزنن بیارن براشون. علت این است که مادرها دیگه اون حوصله و وقت اینا ندارن، و الان مادر با پادرد و مشکلات چادرشو میاندازه سرش میره نانوایی.
بله.
پسر 24-5 ساله ورزشکار قوی هیکل پاشو دراز کرده نشسته جلوی لپتاپش داره بازی میکنه.
متاسفم.
سابق اینجوری نبود. من 8-9 سالم بود میرفتم نانوایی، میرفتم خریدار خونه رو انجام میدادم.
بله.
یعنی مسئولیت واگذار میشد به فرزندان. الان هم میتونن آب دادن گلدانها، خاموش روشن کردن تلویزیون، کمک به پدر، کمک به مادر، الفبای مسئولیت آموزی رو شروع کنن تا به بالا کم کم مسئولیت ها بره بالا. الان اصلا بچه ها انگار عضو این خانواده نیستن.
بله.
مادر دلدرد گرفته میگه بابا یه قرص بیار به من بده، نمیاره.
بله، بیشتر مهمانن.
انگار کنه اینجا مثلا مهمان آمدن، اونم مهمان از یه کشور دیگه که زبان صاحبخانه رو نمیفهمن.
عزیزین شما اجازه بفرمایید یه فاصله داشته باشیم، برگردیم همچنان از طریق شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما با برنامه قلمرو فرهنگ باشیم و ادامه صحبت‌های جناب آقای دکتر اپری رو به اتفاق بشنویم. خب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه قلمرو فرهنگ همراه هستین و شنونده این برنامه از طریق شبکه رادیوی فرهنگ هستید و اجازه بفرمایید که بریم سراغ ادامه صحبتهایی که جناب آقای دکتر مجید اپری به عنوان رفتارشناس و آسیبشناس اجتماعی قراره که برای ما داشته باشن. آقای دکتر، اولا من که لذت بردم از صحبت‌های شما، فقط یه پرسش از شما دارم. به نکاتی شما اشاره فرمودین گذرا، مثلا همون بحث گلدان رو که داشتین میگفتین، من تقریبا 3 سال گذشته یکی از دوستانم خداوند بهش فرزند عنایت کرد، هم زنده باشین، همون روزه اول داشتم میگفتم، گفتم فلانی وقتی 2-3 سالش شد یه مقدار دیگه میتونست با تعامل داشته باشه، صحبت بکنه، یه گلدان کوچیک خوشگل براش تهیه کن و بگو شما مسئول این گلدان هست.
احسن.
و در حقیقت حالا این دوست منم خیلی استقبال کرد از نظر من، ولی فکر میکنم که راهکارهای بسیاری هستش که انسانهای صاحب سخن و صاحب نظری مثل شما میتونن پیشنهاد بکنن که ما بتونیم جلوگیری کنیم. جانم بفرمایید.
اصلا سیستم معماری و ساختاری مسکن ما اجازه مسئولیت پذیری به بچه های ما نمیده. من سابق علی پسرم، الان برای خودش مردی شده.
زنده باشه.
زنده باشید. ایشون بچه 3-4 سالش بود، من 2 تا جوجه خریده بودم براش.
آخه
یادش بخیر. حیات کوچکی داشتیم، قفس گذاشته بودم، گفته بودم علی جان تو بابای اینایی، باید غذا بدی، آب بدی. و اینا مرغی شده بودن بزرگ و این دیگه عاشق اینا بود. حتی یکیشون میمد تو تخت خواب علی میخوابی. ببینید ساختار معماری ما اجازه نمیده ما یه دوتا مرغ و خروس بیاریم، بچه هامون زندگی و همزیستی با طبیعت رو یاد بگیرن. آپارتمان چه کار داره به مرغ و خروس، حالا گوسفند و گاو و فلان و اینا که بماند.
بله، فرمایشتون صحیحه. آقای دکتر جسارت میکنم خدمت شما، میخوام ببینم که اگر بخوایم خودمون رو در حقیقت بروز بکنیم با شرایط فعلی، متاسفانه اون زندگی که خود من هم تجربهش کردم و همیشه شاید باورتون نشه، وقتی خیلی زندگی به شخص من فشار میاره، من در خوابهام خانه پدری رو که درش بزرگ شدم، اون حیات و باغچه ها و حوض و اینا رو واقعا میبینم و آرامش پیدا میکنم. میخوام عرض بکنم که الان متاسفانه اون زندگی دیگه وجود نداره یا بسیار بسیار کم رنگ شده. اگر بخوایم با زندگی فعلی خودمون رو هماهنگ تر بکنیم و بروز بکنیم چه کار باید بکنیم آقای دکتر؟
نگاه کنید جناب شیخی
جانب.
در فرهنگ آپارتمان نشینی ما الان زندگی عمودی داریم میکنیم. خب
بله.
ما که فرهنگ آپارتمان نشینی نداشتیم، در برج‌های 20 طبقه 15 طبقه داریم زندگی میکنیم. تو این برج هم نمیشه همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت و اینا رو ببینیم، ولی در حداقل ما که اولین آپارتمان نشینا نیستیم. من انگلستان تحصیل کردم، مستحضر هستی.
بله بله.
اونجا خانم های انگلیسی تو خونه تو جعبه های چوبی زیر کابینتا یا جای مثلا خاصی تو آپارتمانشون سبزی پرورش میدن. بله. سبزی خوردن، سبزی غذا رو از تو خونه تأمین میکنن. ما به حداقل ها راضی بشیم، میدونید، در صورت دو تا ماهی نگه داریم برای بچه‌مون، هم با مرگ و زندگی آشنا بشن، با مسئولیت آشنا بشن. در همون محدوده ما میتونیم کارایی بکنیم با بچه ها، نمیدونم، مهمان بازی کنیم، معلم بازی کنیم، ورزش هایی کنیم، هفته یه بار بچه ها رو ببریم تو پارک. الان آپارتمان های 20 طبقه مثلا زمایم فرهنگی ندارن، زمایم اجتماعی و ورزشی ندارن.
متاسفانه
بچه بیچاره چیکار کنه؟ یه چیزی هم پدر مادرهای جوان یاد گرفتن، بیش فعالی، حالا تو رادیو و تلویزیون و این ور اون ور شنیدن، تا تکون میخونن میان میگن آقای دکتر بچه ما بیش فعاله. میگم چرا؟ میگه بازی میکنه.
طبیعیه.
میگم خب خانم اگه بازی نکنه که میشه مجید ابهری 60 ساله که؟
عزیزم
بچه باید بازی کنه، باید برجا برجو کنه، خصیصه سنی و انرژی کشه.
بله.
ولی ما نمیتابیم. شما هفته یه بار بچه تا ببر پارک و پارک بازی. اگر بچه تو خونه بازی کرد، خب بچه توی آپارتمان 70 متری یه طرف فریزر، یه طرف تلویزیون، یه طرف اتاق، کجا بازی کنه طفلی؟ مجبوره هم تو همون فضای 50-60 متری توپ بازی کنه، ورجا ورجو کنه. پدر و مادر حوصله ندارن، داد میکشن سر بچه، یا خدایی نکرده خدایی نکرده تنبیهات فیزیکی میکنن. خب اون بچه چی میخواد بار بیاد؟ یه بچه ای بار میاد که وقتی میاد خونه آدم، من بعضی یکی دوتا از خواهرام وقتی میان خونه من عزا میگیرم اصلا از بچه های اینا. بچه خواهرم 4 سالش از کمد راست میگیره میره بالا، منم باش بازی میکنم، به پدرش به مادرش میگم بابا این بچه میخواد انرژیشو خالی کنه، این با من 60 ساله فرق داره.
بله بله.
من یه گوشه دلم میخواد بشینم روزنامه بکنم، ولی این بچه باید برج و برجو کنه، انرژیشو تخلیه کنه، این آبم که بخوره تبدیل به انرژی میشه.
همینطوره.
بچه ها رو پارک ببریم، پارک بازی ببریم. ما اگر بچه‌ای به دنیا آوردیم مسئولیتشو قبول کنیم.
بله.
جناب شیخی.
بله، درود بر شما. داشتم به این نکته فکر میکردم آقای دکتر که شهرسازی ما چقدر دوچار مشکل شده و اساسا داشته این مشکلات رو، حالا بیشتر نمود پیدا کرده و فکر میکنم در حقیقت شهرداری ها و کسانی که در ساخت و ساز منازل و ساختمان ها دستی دارن میتونن که اقداماتی رو انجام بدن. چند وقت پیش در جمع مهندسانی من حضور داشتم که دقیقاً 4 تا ساختمان رو طراحی کرده بودند که تمام فضاهایی که برای سالمندان یک خانواده، برای بچه‌های کوچک، برای نوجوانا فضای ورزشی در یک آپارتمان در نظر گرفته شده بود، اما متاسفانه قیمتش انقدر گزاف میشد وقتی ساخته بشه که خب در توان همگان نیست.
برای 50 میلیون تومان.
درود بر شما. تازه خیلی کم هست، واقعا بیشتر میخوام عرض بکنم که اینجا فکر میکنم شهرسازان ما میتونن که تصحیح بکنن و من بعد از این حداقل ساخت و ساز رو طوری انجام بدن که تمام این فضاها در نظر گرفته بشه.
من اصلا دولت اجازه نده، شهرداری ها اجازه ندن بدون زمائم فرهنگی، بدون زمائم ورزشی، مذهبی، اجتماعی. بنده چند روز پیش همسرم رو برده بودم برای آزمایشگاه، باورتون بشه جناب شیخی،
بله،
نزدیک به 1 ساعت در خیابون فجر چرخیدم یه جای پارک پیدا کنم.
نیست
برای بله. که مسکن ساختن فروختن، نه یه پارکینگی در خیابان ها هست،
آفر.
نه یه ایستگاهی برای ماشین ها هست. اصلا توجهی به رفاه و آسایش شهروندان نکردن.
بله، درود بر شما آقای دکتر. نمیتونم بگم خوشبختانه، باید بگم متاسفانه. من با شما کاملا هم نظرم. ای کاش اینطوری نبود، اینقدر کم و کسر نبود، اینقدر دوچار مشکل بله. نبودیم.
باید بگیم دیگه، شما رسانه ها مخصوصا از ایتالی که جوان بسیار فرهیخته و مورد احترام بندشتی،
تمنا میکنم
واقعا باید تو برنامه های رادیو، تلویزیون، سریال، سینما باید بگیم. چون کوبیدری بالاخره بیرون آید سری، بالاخره یه نفر گوش میکنه. دولت ما هم یه دولتی، مخصوصا دولت های رئیسی، دولت خدمتگزار واقعا اومده کار کنه.
بله.
چند روز پیش یه جا مهمان بودیم، ورزشکارا اونجا بودن، آقای رئیس اومدن اونجا برای ایشون.
بله.
قضاشون اینا رو چینده بودن رأس سفره.
بله.
آقا چرا وسایل اونجا گذاشتید؟ من میخوام بشینم وسط ورزشکارا. اومدن خیلی متوازانه نشستن وسط جوونا، بودم لذت میبره. الان دیگه فاصله ای بین دولت از نظر فکری و ایدئولوژیک و عقیدتی وجود نداره. ما باید از این فرصت ها استفاده کنیم. نخبگانمون، صاحبان اندیشمون، شما اصحاب رسانه باید بگیم کنیم، هر بدیم انشالله. خب بالاخره به نتیجه میرسیم اینجوری.
انشالله آقای دکتر، حالا من این وعده رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم از طرف تهیه کننده محترم برنامه. اتفاقا ما همین امروز داشتیم صحبت میکردیم و بنا شد به امید خدا از هفته آینده برنامه قلمروی فرهنگ به بحث مسکن هم کاملا بپردازه، که همونطور که شما اشاره کردین و کاملا صحیح هم فرمایشتون هستش، مشکلات اساسی و عدیده‌ای در بحث مسکن وجود داره که میشه بهش
پرداخت. ما تشکر میکنم از تهیه کننده محترمتون، از اصحاب رادیو فرهنگ، که من واقعا کیف میکنم بعض وقتا تو ماشین رادیو رو، رادیو فرهنگ رو، فقط ایستگاه رادیو فرهنگ رادیوی ماشین من،
خیلی ممنون.
گوش میکنم واقعا از این همه نخبگی و فریختگی فرزندان این کشور لذت میبرم. خدا به شما انشالله جزای خیر بده.
منم دعاگوتون
هستم.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر، بی نهایت محبت کردین که با ما همراه شدین و من بسیار خوشحال شدم که با شما هم کلام شدم.
روی ماهتون رو میبوسم. از ادب و تشکر از حوصله شنوندگان پر حوصله و فریخته شما دارم.
تصدق شما، زنده باشین، خدا نگهد.
وقت بخیر، خدا
عمرتون بخیر، خدا نگهد.
قلمرو فرهنگ، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، به بخش پایانی برنامه قلمرو فرهنگ امروز رسیدیم که از طریق شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضور مهربان شما عزیزان میشه. موضوع برنامه امروز ما برای کسانی که همین لحظه شنونده ما شدن، باید عرض کنم که نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان و امید به زندگی هستش. تا این لحظه جناب آقای دکتر مجید همتی و جناب آقای دکتر مجید ابهری با ما همراه شدن به عنوان روانشناس و رفتارشناس، و در این لحظه این افتخار شامل حال بنده شده که خدمت جناب آقای دکتر حامد مصلحی باشم به عنوان روانشناس و مدرس دانشگاه تهران. از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، هم سلام خدمت شما دارم و هم سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیوی فرهنگ و برنامه قلمرو فرهنگ، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصلحی. خدمت شما عرض کنم تا این لحظه که من خدمت شما هستم، ما با میهمانان ارجمندی که در برنامه حاضر شدن به بحث روانشناسی موضوع برنامه پرداختیم، به بحث آسیب شناسی پرداختیم، و اجازه میخوام از شما که حالا بریم سراغ راهکارهایی که در حقیقت میتونیم داشته باشیم برای بهبود وضعیت فعلی که شاهدش هستیم. بفرمایید که در مورد موضوع برنامه امروز چه راهکارهایی شما پیشنهاد میکنین که در حقیقت خانواده ها ترغیب بشن، هم بتونن در حقیقت امکانش رو داشته باشن به لحاظ اقتصادی، به لحاظ آگاهی که هر پدر و مادری برای فرزند آوری باید داشته باشه، باز مثل سابق، مثل گذشته هایی که نچندان دور میتونم بگم، یا حتی میتونم به جرأت عرض بکنم مثل شهرستان‌های کوچک، مثل روستاهایی که می‌بینیم تعداد فرزندها در حقیقت از 3-4-5 فرزند حتی می‌تونه بیشتر باشه، در حقیقت یه مقدار این آسیب شناسی رو داشته باشیم که راهکار بدیم چه اتفاقی بیفته که خانواده‌ای که در شهرهای بزرگ داره زندگی می‌کنه ترغیب بشه که به امید خدا فرزند داشته باشه و این تعداد فرزندان حداقل به 2 و 3 فرزند برسه.
خیلی متشکرم از سوالتون. منم ترغیبم همیشه اینه که مسئله راه بردی یا راهکارهایی که برای حل مسئله امکان پذیره رو خدمت شما عرض کنم. اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که ما 3 سطح راهکار رو میتونیم پیشنهاد بدیم.
بله.
سطح اول راهکارها راهکارهایی است به مسئولین، به حاکمیت، به دولت. سطح دوم سطح راهکارهایی که ما به خود پدر و مادر میتونیم ارائه بدیم و سطح سوم راهکارهای اجتماعی به فضای پیرامونی که به این پدر و مادر تسلط دارن و احاطه دارن میتونیم بدیم، از جمله پدر بزرگها، از جمله همسایه ها، از جمله فضای عمومی. اینها این 3 سطح رو باید متفاوت
کنیم. خب از اولی شروع بکنیم که خیلی مهمه.
توی قسمت اول از نظر حاکمیت یک اشتباهی طی 30 سال اتفاق افتاده بود. این اتفاق 30 ساله این بود که فرزند چهارم مقبولیت از نظر حاکمیت نداشت. دفترچه بیمه مانند اون اصلا داده نشده بود به اینها و این فرزند رو حاکمیت نمیپذیرفت.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، یه مقدار شفاف بخوایم صحبت بکنیم، حاکمیت منظورتون دولت ها هستش؟
ببینید صرف دولت ها نبود، مجلس اینطوری قانون گذاری کرده بود، دولت توی وزارت رفاه بیمش رو نمیداد، توی ادارات و توی بیمارستان ها اون کارورز بهداشت و درمان با اون مادری که فرزند چهارم رو میخواست به دنیا بیاره بد برخورد میکرد. همه اینها میشدن مجموعه متصل به حاکمیت، به دولت. صرفا یک دولت و دو دولت هم نبود همه اینها. چرا؟ چون یک سیاستی بود.
بله.
حاکمیت قدم اول بعد سیاستش رو تغییر میداد. در سال 1393 سیاست جدید ابلاغ شد، قانون باید عوض می شد، باید تأخیر فازی قانون تغییر کرد، همه اینها به حالت طبیعی خودش برگشت، مشروعیت قبلی، مقبولیت قبلی خودش رو پذیرفت و حالت طبیعی خودش رو پیدا کرد. گاهی هم توی قانون حمایت های اتفاق افتاد که خب حمایت های بسیار خوبی است، از جمله خود رو، از جمله مسکن، اینها که اینا بنا نیست فرزند آوری کنه، ولی بناست یه بار دیگه نشون بده که اون کاری که توی اون 30 سال انجام شد یه کار موقتی بود و ما باید برگردیم به وضع طبیعی خودمون.
بله.
الحمدلله خبرهای خوبی هم داریم مبنی بر اینکه این اتفاقات افتاده، حالا کم و زیاد. در مورد خودرو خبر اتفاق افتادنش رو داریم، در مورد وام‌های فرزندآوری اون حجمی که داده شده نسبت اون حجمی که تو صف هستن بالاخره تا حدودی قابل قبوله و این اتفاق داره میفته. در سطح اجرا تو حاکمیت دولت موظفه که ستاد ملی جمعیت شکل گرفته.
بله.
امیدواریم انشاءالله به بهترین وضعی کارش رو پیش ببره و این مشروعیت و مقبولیت فرزند بعدی اتفاق بیفته.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم بین کلامتون شکر باشه، تا جایی که من اطلاع دارم شما لطفاً تصحیح بفرمایید صحبت بنده رو، شما مشاور کمیسیون مجلس در قانون جوانی جمعیت هم هستین، درسته؟
قبلا مشاور اون کمیسیون بودم، کار کمیسیون با نوشتن قانون تمام شد و کار نظارتی مجلس شروع شد. الان به عنوان مشاور مجلس در امور نظارتی تسهیلات اقتصادی هستم که کار ما اینه که تسهیلات اقتصادی رو بنده، البته دیگران بخشای دیگه قانون رو نظارت میکنن، تسهیلات اقتصادی رو آیا بانکایی که باید میدادن دادن، آیا خودرو رو دارن به میزانی که باید بدن میدن، گره های کار مردم کجاست، اینها رو باید وظیفه ماست که برطرف کنیم که همینطور منظم جلساتش هست و تلاش میکنیم و انشالله که این تسهیلات به مردم برسه.
خیلی ممنون. آقای دکتر اجازه بفرمایید یه پرسش خیلی اساسی داشته باشم که درد دل بسیاری از مردم کشورمون هم هستش. بحث مسکن رو که وعده‌شو دادن، این اجرایی شد الان یا همچنان در حالت وعده و وعید باقی مونده؟
ببینید دو تا مسئله مهم وجود داره، یکی این که این حق قانونی برای افراد وجود داره و این یک وعده نیست.
بله.
وقتی حق قانونی وجود دارد یعنی تمام آهادی که مشمول این قضیه میشن میتونن این حقشون رو از دستگاه ها از طریق قانونی مطالبه کنن. این دیگه وعده یک دولت یا یک دولت مرد نیست، این یک حق قانونیه که از نظر جمهوری اسلامی به این فرد داده شده.
خب این حق بهشون داده شده الان؟
سازوکار عملیاتی و آیین‌نامه های اون باید نوشته بشه، اینها طبیعیه، ما این مقدار طبیعی رو از دولت مردانمون میپذیریم. به تعدادی از چند قلوها به صورت ویژه اعطا کردن، اما اینکه این توی سامانه اصلاح شده باشه که برای تولد فرزند سوم همه افراد امکان ثبت نامش رو داشته باشن، آخرین خبری که دارم اینه که هنوز سامانه اصلاح نشده و بعدی اصلاح شده دارن. من از مردم خواهشم اینه، همینطوری که الان شما گفتین و صدا سیما هم خیلی خوب داره توی این قضیه عمل میکنه، این حقوق قانونی که مردم به موجب این قانون به دست آوردن رو هم مردم مطالبه کنن هم صدا سیما پیگیری کنه.
بله.
این درخواست فقط درخواست من نیست، درخواست بزرگان دولت ما هم همین بوده در مورد این قانون، که اجرای یک قانون هم نیاز به پشتوانه قانونی و هم همت مسئولین بالا و هم نیاز به مطالبه مردم داره. علتش اینه که او کارمندی که حالا توی اداره نشسته ممکنه که توی کار اهمال کنه.
بله.
این معنیشون اراده ضعیف اون نفر بالایی نیست، این معنیش اینه که او این دستور بهش داده شده، نگاه میکنه که افرادم توانشو ندارن، مطالبه‌ای هم روش نیست، خب اینو میندازه عقب. نه، مطالبه‌ای که صدا سیما شروع کرده، مطالبه خود مردم، این حتما به اجرای هرچه بهتر قانون تا الان کمک کرده، بازم کمک میکنه.
انشالله. خیلی خیلی ممنونم از لطف شما. ممنونم. انشالله که اخبار خیلی خوشحال کننده تری داشته باشیم. حالا بد نیست دوباره تکرار بکنم که انشالله ما از هفته آتی برنامه قلمروی فرهنگ مشخصاً به بحث مسکن میخواد بپردازه، با توجه به این سیر سعودی وحشتناک و سرسام‌آوری که در بحث اجاره خانه‌ها شاهدش هستیم در طی چند ماه گذشته. انشالله بتونیم گرهی رو باز بکنیم و البته با حضور و همکاری عزیزانی مثل شما که میتونن یاری بخش باشن.
من در قسمت دوم که راهبردهای در مورد خانواده ها یا پدر و مادر هاست، این رو میخوام عرض کنم که یک جرأت ورزی و یک احساس افتخار و یک گره نزدن به مسئله اقتصادی توی مسئله فرزندآوری وجود داره.
درسته.
جرأت ورزی یعنی این که گاهی ما خودمون دلمون به عنوان پدر و مادر بچه سوم، چهارم یا بیشتر رو میخواد.
بله.
اما نگرانی هایی از مواجهه اجتماعی داریم. نه، این یک امریست، من دلم میخواد، خودم نیاز دارم، خودم احساس میکنم برای تربیت بچه هم بهتره. این رو باید با احساس جرأت ورزی و بدون ترس واقعا اقدام کنم و بعدم از کار خودم دفاع کنم.
بله.
نکته دوم احساس افتخار به تعداد فرزندانه. اگر من یه رفتار رو انجام دادم که به درست بودن اون مطمئنم، این دیگه نیاز به احساس افتخار، به یک احساس مثبت داره. متاسفانه فرهنگی که در کشور ما تبلیغ شد و ترویج شد این بود که تعداد فرزند کمتر گره خورد با جایگاه اجتماعی بالاتر، با شونات بهتر. حالا به قول ما جوانترها یکم با کلاستر بود، جیهودتر بود که تعداد بچه کمتری داشتی.
بله.
این شونات مناسبی برای وضعیت فرزند تو کشور ما و واقعا نیازهای روانشناختی ما نیست. این دو نکته، و نکته سوم هم که وعدش رو دادم، این که افرادی که این فرزندآوری رو با احساس افتخار و احساس شجاعت دلشون میخواد اقدام کنن، مسئله فرزند رو گره به مسئله اقتصادی نزنن.
بله.
این گره زدن ها توان عمل ما رو تو کارهای مختلفی از ما میگیره و ما رو محدود میکنه به اینکه آقا توان اقتصادیشو دارم پس، توان اقتصادیشو رو ندارم پس، در حالی که متغیرهای پیچیده‌ای در این وسط هست. ما بسیاری از کارها رو و بسیاری از تصمیمات اساسیمون رو صرفاً بر اساس وضعیت اقتصادی تصمیم گیری نمی کنیم. من اگر اون مسئولیتی که شما گفتید رو نداشتم، راحت‌تر میتونستم در مورد این قضیه صحبت کنم، اما چون اونجا مسئولیت دارم، این رو ترجیح میدم که سایر روانشناسا در موردش توضیح بدن.
خیلی خیلی متشکرم.
آخر رو هم عرض کنم
جانم،
در مورد فضای اطرافی که جامعه دوروبر پدر و مادرها رو گرفته، من همیشه این تذکر رو دارم، چه بسا من الان خودم تو بازه سنی فرزندآوری نیستم، اما پدر بزرگ هستم، پدر یک فرزندی هستم که او خودش دلش میخواد بچه دیگه ای داشته باشه.
بله.
ما تو شؤونات اجتماعی یا یک همسایه هم یا یک اجاره دهنده هم یا یک راننده تاکسی هستم حتی که افراد رو سوار میکنم، آیا ما موقعیت هامون موقعیت حمایت از فرزند بیشتر به صورت اجتماعی هست یا نیست؟
درسته.
یعنی آیا من به عنوان پدر بزرگ به فرزند خودم حمایت میدم که آقا تو بچه بیاری بخشی از کاراش با من، من به عنوان مادر بزرگ اون موقع تحصیلی که تو میخوای درس بخونی یا میخوای بری سر کار بچه رو نگه میدارم،
همراهی بیشتر بکنم،
همراهی، حمایت از طرف اطرافیان، این هم یکی از مؤلفه‌هاییه که به عنوان یه راهبرد اساسی میتونه تو این قضیه انشالله.
درود بر شما، خیلی خیلی متشکرم. ما به لحظات پایانی برنامه قلمرو فرهنگ نزدیک شدیم. خیلی متشکرم که وقت گذاشتین و با ما همراه شدین و از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. منم از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم.